ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش نسبی موارد ابتلا به کرونا در ایران خبر داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید هم‌اکنون سطح همکاری با ایران میزانی است که نهاد او احتیاج دارد. و دادستان نظامی تهران از صدور حکم بدوی برای گروهی از متهمان حمله به رژه اهواز خبر داد. درود بر شما. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام تازه ترین آمار مرتبط با کووید 19 از افزایش نسبی در موارد ابتلا و بستری در اغلب استانهای کشور خبر داده است.
متاسفانه روند نزولی موارد ابتلا و بستری از هفته سوم شهریور ماه در بسیاری از نقاط کشور متوقف شده و هم‌اکنون ما شاهد افزایش نسبی در موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های کشور هستیم.
به گفته سیما لاری در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 تن دیگر به کووید 19 مبتلا شده و 176 نفر هم جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت به دلیل افزایش آماری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست اشاره نکرده، اما در هفته‌های اخیر برگزاری مراسم ماه محرم، افزایش سفرها در زمان تعطیلات و بازگشایی مدارس از جمله مورد نگرانی ناظران این حوزه بوده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سطح همکاری با ایران میزانی است که او احتیاج دارد. آقای گروسی در گفتگویی با شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به چالشی که با ایران در زمینه دسترسی بر برخی مکانها داشته میگوید با توافقی که در تهران به دست آورده اوضاع هم‌اکنون عادی است. آقای گروسی در این مصاحبه از تایید اینکه درخواست بازرسی از دو مکان در ایران بر مبنای اطلاعاتی بوده که اسرائیل در اختیار آژانس گذاشته خودداری کرد. مدیر کل آژانس همچنین درباره افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از عمل نکردن به تعهدات مندرج در برجام گفت اگر این ذخایر با میزان پیش از دستیابی به برجام مقایسه شود همچنان بسیار کمتر است. این در حالی است که ایالات متحده که از برجام خارج شده بارها درباره نزدیک شدن ایران به توانایی تولید سلاح اتمی هشدار داده است. دادستان نظامی تهران روز پنجشنبه از صدور حکم بدوی برای متهمان به کوتاهی کردن در جلوگیری از حمله مسلحانه به رژه اهواز خبر داد. به گفته غلام عباس ترکی جلسات محاکمه این متهمان که به تعداد و درجه نظامی آنها اشاره نشده هفته پیش به پایان رسیده و حکم بدوی صادر شده که قابل اعتراض است. دو سال پیش حمله مسلحانه به مراسم رژه نظامی در شهر اهواز دست کم 24 کشته و بیش از 60 تن زخمی به جای گذاشت. جمهوری اسلامی این حمله را به آنچه جنبش پیکار عربی برای آزادی الاهواز عنوان شده نسبت داد و گروهی به نام مقاومت ملی الاهواز هم مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ولی چندی بعد گروه داعش با انتشار ویدیویی اعلام کرد که اعضای آن این حمله مسلحانه را برنامه ریزی و اجرا کردند. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مسئول تأمین امنیت رژه نیروهای مسلح در اهواز بودند، اما به گفته برخی مقامات در جریان این حمله گروهی از افراد مسلح حاضر در محل قصور کرده و از برخورد با مهاجمان سرباز زدند. به دنبال اعتراض‌های چند ماه گذشته در تهران و سایر شهرستان‌ها انتظار می‌رفت سازوکار جدیدی برای آنچه تأمین امنیت خوانده می‌شود ایجاد شود. سپاه پاسداران پیش از راه‌اندازی گشت‌های ضربت در محلات از طریق راه‌اندازی ایست‌های بازرسی حضور امنیتی و حفاظتی خود در محلات مختلف را اعلام می‌کرد. فرماندهان سپاه پاسداران در ابتدا آنچه شرارت‌های عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها خواندند را توجیه تشکیل گشت‌های بسیج در محلات اعلام کردند، ولی در اظهار نظرهای بعدی از تأمین امنیت و مقابله با جرائم به عنوان هدف این گشت‌ها نام بردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سپاه ولیعصر استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام آمادگی کرد که به موضوع سرقت‌ها و ناامنی‌ها در اهواز رسیدگی کند. در این بیانیه که روز چهارشنبه 26 شهریور منتشر شد، آمده که سپاه در پی درخواست‌های اخیر مردمی نسبت به ارتقای امنیت عمومی جامعه آمادگی دارد در این زمینه ورود کند. این نیرو افزوده که در صورت درخواست شورای تأمین استان، سپاه ولیعصر می‌تواند گشت‌های رضویون را در تمام شهرهای استان فعال کند. این خبر دو روز پس از آن منتشر می‌شود که روز 24 شهریور ماه نیز محمد یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، گفت با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، تیم‌های ضربت در محلات مختلف تهران تشکیل شده تا طرح امنیت محل محور را اجرایی کنند. و این روز چهارشنبه نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، همه نهادهای مسئول را به کوتاهی در جمع‌آوری و بازپروری معتادان متجاهر زن متهم کرده است. آقای یزدی هشدار داده که اگر سایر دستگاه‌ها به پیشنهادات سپاه در این زمینه بی‌توجهی کنند، حتی اگر هیچ دستگاهی از آنها پشتیبانی نکند، سپاه به تنهایی به این امر ورود خواهد کرد. به گزارش روز دوشنبه 24 شهریور خبرگزاری برنا، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، هدف از تشکیل این تیم‌های ضربت را مقابله با سرقت و کیف قاپی و اراذل و اوباش در محلات دانسته است. این در حالی است که مطابق قانون مقابله با جرائم در محلات بر عهده نیروی انتظامی است، ولی در سالهای اخیر فرماندهان سپاه پاسداران با ادعای کمک به پلیس از ورود به این حوزه خبر دادند. علی کشگر، تحلیلگر مسائل داخلی ایران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
سالهاست که وظیفه ارعاب و سرکوب مردم را سپاه پاسداران به عهده گرفته و بعد این هم میدونیم که امروز جامعه ایران در واقع تبدیل شده به یک بشکه باروت و رژیم و ولایت فقیه و ایادی ولایت فقیه حکومتگران در جمهوری اسلامی به شدت از مردم وحشت دارن و این شکاف عظیمی که بین خودشون و ملت به وجود اومده رو حس میکنن و میترسن و این ترس اونا سبب شده که سعی کنن مردم را بترسونن و مرعوب کنن. این حرکت ها در شهرهای بزرگ در تهران مثل اعدام ها، مثل اعدام نوید افکاری و اعدام های قبلی که بعد از اعتراضات آبان ماه 98 مرتباً تکرار شده در کردستان، در خوزستان، در اصفهان، در تهران و حالا در شیراز نوید افکاری، اینا همه برای مرعوب کردن مردم از ترس اعتراضاتی که در پیشه و اینا خودشون می دونن که نهایتاً سرنوشتشون رو ملت ایران در یک جنبش عظیم اجتماعی معلوم میکنه. راهی دیگه در مردم نمونده جز اعتراض، جز ایستادن در برابر اینا و سعی میکنن از این طریق تو محلات تیمهای ضربتی درست کنن، تیمهای سرکوب درست کنن تا مردم رو مرعوب کنن.
در اولین دور تلاش برای راه اندازی این نوع گشت ها، اردیبهشت سال 87 سپاه پاسداران از راه اندازی گشت های امنیتی 5 نفره در 1000 نقطه از محلات شهری کشور خبر داد. این طرح اولیه در سالهای بعد گسترش یافت و آذر ماه سال 96 سپاه پاسداران اعلام کرد که در قالب طرح حماسه امنیت و خدمت گشت های محلات را در سراسر کشور راه اندازی می کند. در طول سالهای اخیر از این گشت ها به عنوان گشت رضویون بسیج هم نام برده شده، ولی نخستین بار است که گفته می شود این گشت ها در قالب تیم ضربت فعالیت می کنند.
شاهین بشیری گزارش می داد. اما یک ماه مانده تا آغاز دور دوم مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دادستان نظامی تهران اعلام کرد تحقیقات عملاً به پایان رسیده و مقرر شده به بازماندگان قربانیان این پرواز به صورت یکسان غرامت بپردازند. اما وزیر خارجه اوکراین میگوید پیش از بررسی مبلغ غرامت، ایران باید توضیح قانع کننده درباره شرایط سرنگونی پرواز 752 ارائه دهد. گزارشی از آنا رایسکایا.
همزمان با آخرین توضیحات دادستان نظامی تهران از تحقیقات پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد این تحقیقات باید قابل اعتماد باشد. دوشنبه غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت تحقیقات به نحو جامع و مطلوب پیش رفته. عمده تحقیقات قضایی به پایان رسیده و با تکمیل تحقیقات فنی سازمان هواپیمایی کشوری می توانیم تصمیم نهایی را درباره پرونده سرنگونی این هواپیما در آینده نزدیک اتخاذ کنیم. او از ادامه بازداشت 3 نفر از متهمان این پرونده خبر داد، اما همچنان هیچ گونه اطلاعاتی از هویت، سمت و اتهامات این افراد منتشر نشده. همزمان با این اظهارات، وزیر خارجه اوکراین طی مصاحبه با خبرگزاری اوکراینی ONN گفت وظیفه بازرس‌ها کنار هم چیدن تمام حلقه‌های این زنجیر است تا مشخص شود از پایین به بالا چه افراد مسئول رویدادهایی بودند که منجر به سرنگونی پرواز 752 شد. دمیترو کولیبا تأکید کرد مطلقاً اشتباه است اگر پیش از روشن شدن تمام جزئیات این سانحه بحث درباره غرامت را آغاز کنیم. او تکرار کرد از آنجا که نظامیان ایرانی مسئول سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی هستند، غرامت این سانحه باید حداکثری باشد. غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران دوشنبه گفت توافق شده غرامت به صورت یکسان به خانواده ها پرداخت شود، اما به گفته ای وی ادامه مذاکرات در این باره به سفر هیئت اوکراینی به ایران موکول شده. پیشتر منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کیف گفته بود مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. دمیترو کاستنکا کارشناس حقوق بین الملل معتقد است اگر طی دور بعدی مذاکرات روی کرده ایران رضایت بخش نباشد، ابزار حقوقی دیگری به کار گرفته خواهد شد.
حقوق بین الملل ایجاب می‌کند به تمام طرف‌های متأثر غرامت پرداخت شود و اکنون دولت‌های مرتبط مشغول بررسی استراتژی‌های مختلف برای پیگیری حقوقی این موضوع هستند. شکایت به دادگاه زمانبر است و تلاش فراوان شده از این تحول بپرهیزیم، اما همه چیز به رویکرد ایران بستگی خواهد داشت. دور اول مذاکرات صرفاً بیان مواضع طرفین و مباحث کلی بود، اما اکنون ایران فهرست سوالاتی را که طی دور دوم مذاکرات باید به آن پاسخ دهد در دست دارد. اگر هیئت اوکراینی ببیند ایران از گفتن حقیقت سرباز می‌زند و یا به دنبال وقت کشی است، روند جایگزین کلید می‌خورد. اجرای عدالت از منافع ملی اوکراین است و در پیگیری آن از حمایت بین‌المللی برخورداریم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سامانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت. اما از اطلاعات بازخوانی شده از جعبه سیاه برمی آید که در فاصله بین اصابات موشک اول و دوم، خلبانان سعی کردند کنترل هواپیما را به دست آورند. اوکراین ابراز امیدواری کرده ایران طی دور دوم مذاکرات که 18 تا 21 اکتبر 27 تا 30 مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد به تمام سوالات پاسخ دهد و برها هشدار داده چنانچه مذاکره به بن‌بست بکشد آماده شکایت به دادگاه بین المللی است. به تازگی روزنامه کانادایی نشنال پست در گزارش نوشت که دولت کانادا 2 دعوای حقوقی جمعی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به ایران تسلیم کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رد این گزارش اعلام کرد دادگاه کانادایی هیچ صلاحیتی برای این پرونده ندارد. غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران نیز با اعلام آمادگی ایران برای رسیدگی به دادخواهی خانواده های جان باختگان از تمام کشورها مدعی شد رسیدگی هر دادگاه دیگری به این موضوع برخلاف اصول بین الملل و موازین حقوق بشر خواهد بود. این در حالی است که خانواده ها برها از بی‌توجهی مسئولین و ناامیدی در رسیدگی به این پرونده در ایران سخن گفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که در تازه ترین رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، ایران با 3 پله صعود به رده 30 منتقل شده است. در این رده‌بندی بلژیک در رده اول و فرانسه و برزیل در جایگاه دوم و سوم قرار دارند و پرتغال هم در این رده‌بندی با 2 پله صعود به جمع 5 تیم برتر دنیا پیوسته است. این اولین رده‌بندی اعلام شده در 6 ماه گذشته است. بازی‌های فوتبال به دلیل همه‌گیری کرونا با اختلال مواجه شد و همکنون برخی از تیم‌های ملی خصوصاً در اروپا رقابت‌های خود را پی گرفتند. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. یادآوری می‌کنیم که خبرها رو می‌توانید بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا پیگیری کنید با این آدرس radiofarda.com. در اینجا من کیان منوی همراه با همکارانم در این بخش خبری برای شما لحظات خوبی را آرزو داریم. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.